دگان سفید پوست گفت: 4 سال تمام جنگیدم و تمام این مدت زنم خونه را اداره می کرد. برای بچه ها لباس دوخت و براشون غذا فراهم کرد. زمین و شخم زد، محصول و کاشت و اونو درو کرد. حالا از این آقایون می پرسم، شما پیشنهاد می کنین که مردم رأی بدن، ولی زنمو از این حق محروم می کنین؟ بعد از آن به گیدئون اجازه صحبت داده شد. او گفت: من وقتی زن گرفته بودم برده بودم، پنهان از ارباب عروسی کردم. آخه ارباب من با عروسی برده ها مخالف بود. به نظر اون من و زنم حیواناتی بودیم که با هم فرق نداشتیم، کارمونم فرق نمی کرد. وقتی هم که توی مزرعه پنبه از زور کار از پادر می اومدیم، بازم با هم فرقی نداشتیم. راستی هم به یک اندازه رنج می بردیم. پس میگم زن من با خود من به چشم این مجلس باید برابر باشه. نمایندگان پیش از هر موقعی به انتخابات آزاد عمومی نزدیک شدند. سپس بر اثر مذاکرات قانونی به تصویب رسید که می گفت دارایی زن را برای پرداخت دیون شوهر نمی توان فروخت. این قانون در کارولینای جنوبی چیز تازه‌ای بود. در روزهای بعد بحث طولانی و عاقلانه‌ای در مورد کل مسئله انتخابات عمومی آزاد در گرفت. این بحث گیدئون را واداشت قانون اساسی آمریکا را آنقدر بخواند تا تمام آن را از حفظ شود. آنگاه همراه با دیگران برای برابری مطلق سیاه‌ها و سفیدها در پای صندوق‌های رأی جنگید و این پیشنهاد که جلوی تبعیض نژادی را می‌گرفت به تصویب رسید. روزها و ماه‌ها همینطور گذشت تا آنکه کار مجلس مؤسسان به پایان رسید. قانون اساسی تدوین شد. قوانین یکی پس از دیگری به تصویب رسید و مفهوم زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی توسط مردم ایالت کارولینای جنوبی ارائه گردید. در آخرین نشست نمایندگان مجلس، یک نفر کشیش این دعا را خواند: خدای بزرگ و مهربان، ای خدای خوب، از تو تقاضا می کنیم رحمت خیر خود را شامل حال ما و کوشش های ما کنی. اشتباهاتی که از ما سرزد خارج از اختیار ما بود، زیرا ما موجودات فانی هستیم و تمام شرارت ها، گناهان و خطاهای انسان فانی از ما سر می زند. سپس تمام اعضای مجلس به پا خواستند و کار مجلس رسماً به پایان رسید و همه نمایندگان آماده شدند که از سالن بیرون بیایند.
دیگه کار مجلس مؤسسان تموم شد.
همینطور آقای کاردوزا، قانون اساسی و قوانین دیگه تصفیب شدن و حالا هر کس باید بری سراغ کار خودش.
بگو ببینم حالا چه برنامه‌ای داری؟
هیچ، برمیگردم دیگه.
این مدت خیلی طول کشید نه؟
همش 3 ماه بود ولی برای خیلی طول کشید. عجیبه که ما سیاها همیشه احساس غربت میکنیم. اون موقع ها اگه یک کاکاسیا رو میکشتن براش بهتر از این بود که بر بابایی کنار رودخونه بفروشنش، از فامیلاش جداش کنن. خیلی دلم برای خانوادم تنگ شده، دلم میخواد برگردم.
بعد چی؟ بعدش چی کار میکنی؟
در این باره خیلی فکر کردم. هم ولایتی های من زمین رو خوب میشناسن، میدونن چجوری پنبه و ذرت بکارن. همین حالا توی ملک کارول زندگی میکنن، اما زیاد نمیتونن به زندگی در اونجا ادامه بدن. به دفتر عراضی سر زدم، در مورد ملک کارول پرسجو کردم. کارول اون ملک رو در مقابل بدهکاریاش داده، یکی از همین روزا حراجش میکنن. تو این فکرم که بعدش مردم من کجا میرن؟
همونجا که همه سیاه ها میرن، سرگردون گرس نبی زمین. این خودش مشکلیه، بزرگترین مشکلی که داریم.
شاید من بتونم کاری بکنم، البته کاری زیادی از دستم بر نمیاد، اما لااقل میتونم برم اونجا و بهشون نشون بدم که میتونن یه تیکه زمین بخرن. البته زیادم مطمئن نیستم. شاید چاره پیدا بشه، شاید هم نشه، نمیدونم، باید امتحانش کرد.
این موضوع اگه عملی هم باشه بازم فقط به چند نفر کمک میکنه، ولی خود مشکل دست نخورده باقی میمونه.
میدونم، ولی چی کار میشه کرد؟
آقا جکسون، همون دفعه اولی که دیدمت متوجه شدم که با آدمایی مثل تو باید امید ببندم.
چرا آدمایی مثل من؟
برای اینکه همه مردم این ایالت، در واقع همه مردم جنوب به جز اون عده‌ای که مخالف ما هستن، یه راه بیشتر پیش پای خودشون ندارن، چاره‌ای ندارن جز اینکه خودشونو از این وضع نجات بدن. تو این کارو کردی، ما با هم دیگه توافق نداریم. آقا جکسون، بین من و تو در مورد خیلی چیزا یک کوه فاصله است. با قلب رعوفی که داری بازم در افتار شدت عمل و خشونتی، اما من نظرم با تو فرق داره. البته تو خیلی چیزا داری که من ندارم، در تو نیرو و ارزش زیادی هست. چطوری میخوای ازشون استفاده کنی؟
شاید این چیزا رو داشته باشم، شدم نداشته باشم، باور کن نمیدونم. دلم میخواد دربارش فکر کنم، دلم میخواد یاد بگیرم. اگه 3 ماه پیش میدونستم چقدر بی سوادم، پامو اینجا نمیذاشتم.
آقای جکسون، قبل از رفتن کمی فکر کن. چند روز دیگه نماینده های جمهوری خواه این ایالت جلسه دارن، منم هستم. فکرشو بکن، افراد و ابراهام لینکلن دارن میان اینجا، این گروه ایالت ما رو رهبری میکنن. از نتایج انتخابات مجلس مؤسسان اینو میشه بفهمیم. این موضوع یعنی یک هیئت قانونگذاری کامل که از همون اول تو هم جزی از اون بودی. مطمئن باش که یه قسمت از قانون اساسی ما هر قدرم کوچک باشه از زیر دستای تو بیرون اومده. خب الان فرصتی پیش اومده که دنبالشو بگیری و قوانینو تکمیل کنی.
یعنی چطور؟
بعضی از ماها میخوایم که تو عضو سنای ایالت بشی. خودت رو نامزد کن.
خیلی ناجوره. شاید 1 سال دیگه، شاید 5 سال دیگه، اما حالا نه، هنوز به درد این کار نمیخورم.
خیلی بیشتر از اونایی که خودشون رو نامزد کردن. شایستگی داری؟
نمیدونم، شاید.
دربارش فکر میکنی؟
نه، میخوام برگردم.
داری اشتباه میکنی آقای جکسون،
منم کاری رو انجام میدم که به نظرم درسته. همین.
میدونم، میدونم، بس کردم با تو فایده نداره. باید با هم خداحافظی کنیم. آشنایی با تو واقعا برای من اتفاق جالبی بود.
چطور؟
شاید منم روزی بتونم برگردم پیش مردم خودم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل ششم.
گیدون لباس ها و کتاب هایش را بسته بندی کرد و به راه افتاد. کتاب‌هایش در طول آن مدت به 20-30 جلد رسیده بود. حالا دیگر در جیبش بلیط راه آهن داشت و مجبور نبود پیاده برگردد. البته تا اندازه‌ای به گذشته خودش با آن مرد سیاهی که با قدم‌های بلند بیشتر از 100 مایل را زیر پا گذاشت و از 1 ده کوچک و دور افتاده به چارلستون آمد رشک می‌برد. گیدون در طول راه از خود می‌پرسید آیا چیزی در کارول تغییر کرده است؟ پیرمرد سیاهی که 20 مایل مانده به کارول او را سوار درشکه کهنه خود کرد، چیزی در مورد مجلس مؤسسان که چارلستون را به لرزه درآورده بود نمی دانست. گیدون هیچ نگفت و گذاشت پیرمرد سیاه آب و هوای هفته های اخیر را هفته به هفته برای گیدون تشریح کند. حالا بهار بود و همه چیز زیبا. مزارع محصول داده بودند. کلاغ‌ها می پریدند و می خواندند. مردی داشت به شکار می رفت. تفنگ شکاری خود را به روی شانه انداخته بود و سگش جلوتر از او در علفزار می دوید. نزدیکه های غروب به کارول رسیدند. قاطر خسته بود و به سختی خود را می کشید. بچه های ملک کارول با دیدن گیدئون به سوی او دویدند. بعد هم بقیه مردم به استقبال او آمدند. فردای آن روز یک شنبه بود. برادر پیتر کشیش روستا جلسه هفتگی دعای کلیسا را بیرون روی علف‌ها تشکیل داد. مردم با صدای بم این دعا را خواندند: خداوندا دستمان را بگیر. برادر پیتر کتاب مقدس را گشود و شروع به خواندن کرد. آگاه باش که خداوند جهان را به زیر سایه خود خواهد گرفت. آگاه باش که پاداش نیکان را خواهد داد. آگاه باش که بدان را عذاب خواهد کرد. آگاه باش که خداوند به بندگان خود قضا و سلامتی خواهد داد. مردم سرشان را به جلو و عقب تکان می دادند و می گفتند آمین. بعد از دعا نوبت آن بود که برادر پیتر برای مردم حرف بزند.
مردم، من امروز وزن نمی کنم. واسه اینکه شکر خدا برادر گیدئون پهلوی ما برگشته. خداوند بزرگ مصلحت دیده به ما آزادی بده. دعاهای ما مستجاب شده. خداوند مصلحت دیده نعمتهای زمین رو به ما بده. زمینی به ما داده که ازش شیر و عسل در میاد. در حالی که سیاها دیگه نه چیزی دارن بخورن نه جایی دارن که بخوابن. خداوند مصلحت رو در این دید که به ما حق شرکت در انتخابات بده و هیچ وقت برادر گیدئون رو توی چارلستون تنها نذاشت. برادر گیدئون توی مجلس با آدم‌های بزرگ و مهم نشست و برخاست کرد و خداوند مثل حضرت داوود اون رو به مرتبه بلند نشوند. مردم، برادر گیدئون برگشته. امروز به جای مراسم همیشگی که من براتون صحبت می‌کردم، اون براتون صحبت می‌کنه. برادر گیدئون برامون تعریف میکنه که چی شد. بلند شو برادر گیدئون، بیا اینجا تا همه بتونن ببیننت.
مردم، 3 ماه پیش من پیاده به چارلستون رفتم. همون شب اول مهمون مردی شدم که معلم بود و ازش خواستم پیش شما بیاد و بهتون درس بده. دیروز که اومدم اینجا سراغشو گرفتم، دیدم درسته، اومده اینجا و به شما درس داده.
منظور گیدئون برادر جیمزه که مردمو باسواد کرد. شکر خدا، شکر خدا. ادامه بده برادر گیدئون.
من وقتی به چارلستون رسیدم دچار تشویش و هراس بودم. روز اول توی بارانداز کار کردم و روزی 50 سنت دستمزد گرفتم تا بتونم برم خونه یه کارترا اتاقی اجاره کنم. مدتی گذشت و مجلس مؤسسان شروع به کار کرد و ما نماینده ها یک قانون اساسی و تعدادی قانون دیگه برای ایالت کارولینای جنوبی تصویب کردیم.
برادر گیدئون، مردم معنای این حرفا رو تا حدودی متوجه نیستن. بیشتر براشون توضیح بده که قانون اساسی یعنی چی؟
قانون اساسی میگه باید در سراسر ایالت کارولینای جنوبی تحصیل اجباری و عمومی بشه. البته تا اجرای دقیق این قانون کار زیادی داریم. برای این کار پول لازمه. معلم باید تربیت بشه. مدرسه باید ساخته بشه. خب تا اجرای این قانون خودمون باید بر وسیله شده تحصیل بکنیم. یکی دیگه از قوانینی که تصویب کردیم لغو تبعیض نژادیه. یعنی اینکه فرقی بین سیاه و سفید نیست. البته اجرای کامل این قانون هم احتیاج به زمان داره.
اینا درست برادر گیدئون، اما برای مردم بگو ما دقیقاً چه وظیفه‌ای داریم.
بله، من رفتم سرگوشی آب دادم و چیزهای دستگیرم شد. کارول صاحب این ملک که ما توش زندگی میکنیم به یکی بدهکار بوده و در عوض اینجا رو به او داده. دیر یا زود اینجا رو حراج میکنن و به کسی که بالاترین قیمت رو پیشنهاد کنه میفروشنش. اون موقع ما باید هممون از اینجا بریم. بس ما باید قبلا یه کارایی بکنیم. اما من نمیدونم اون کارا چه کاراییه. در این باره خیلی فکر کردم. هر کاری که بخوایم بکنیم احتیاج به پول داره. از کجا میخوایم این پول پیدا کنیم؟ اینم باز نمیدونم. اما نباید ناامید بشیم. ما این پولو یه جوری گیر میاریم. دیگه اون چیزایی که باعث ناامیدی ما میشه از بین رفته. حالا زندگی تازه و روشنی جلوی روی خودمون داریم. ما باید خدا رو شکر کنیم و به فکر سازندگی باشیم.
از آن روز به بعد دیگر آن شتاب و آن احساس کمبود وقت که گیدئون در چارستون با آن روبرو بود وجود نداشت. او لباس‌های تازه‌اش را کنار گذاشت، همان شلوار جین کهنه و همان پیراهن پاره‌اش را پوشید و به کار کردن پرداخت. شب‌ها زیر نور شمع کتاب می‌خواند. اعضای خانواده‌اش نیز می‌نشستند و گوش می‌دادند. اغلب جیمز معلم روستا به همراه برادر پیتر کشیش روستا هم به آنجا می آمدند و از اشعار جان گرین لیف وایتیر و جان براون برایشان می خواندند. آنها شعر را می فهمیدند. گیدئون هم خوب شعر می خواند و هماهنگ با وزن شعر خود را تکان می داد. زندگی به همین منوال پیش می رفت تا آنکه یک روز پستچی پیر نامه ای از کاردوزا برای گیدئون آورد. آن روز هوا نسبتاً ابری بود و گیدئون، جیمز و برادر پیتر در کنار انبار ذرت روی زمین نشسته بودند.
نامه از کی رسیده گیدئون؟
فرستنده‌اش کاردوزا است، از نمایندگان مجلس بود. حتما برام نوشته که بیام اونجا. آخر روز آخه بهم گفت برای مجلس سنا نامزد بشم، اما قبول نکردم. گفتم میخوام برگردم پیش مردم خودم.
بله، اینم فکر خوبی بوده. مردم تو بهت احتیاج دارن.
گذشت از اون، ما باید از امکانات اینجا، زمین اینجا و هوا اینجا استفاده کنیم. هوا رو نگاه کن، مثل اینکه میخواد بارون بیاد.
آره، بفهمی نفهمی هوا گرفته.
این زمین خیلی وقته که بارون به خودش ندیده.
آره، بارون باید بیاد تا بشه چیزی کاشت. فکر میکنم از اون بارونای درست و حسابی هم باشه.
تا چند جری پنبه میکاشتیم؟ زمین اینجا واسه پنبه جون میده. پنبه رو میشه فروخت و ما هم به پول احتیاج داریم.
تو که همش همین رو میگی.
آره، هیچی مال ما نیست، نه زمین نه کلبه هایی که توشون زندگی میکنیم. هیچ. حالا اوضاع در هم بر هم بود. هیچ کس به هیچ کس کار نداشت. کسی نبود به حساب کتاب برسه. هیچ کس نبود بپرسه اون کارکاسیه ها اونجا دارن چی کار میکنن. بعد از اولین انتخابات اداری امور داخلی شروع به کار میکنه و به کارا میرسه. وقتی که هر جریب از این زمین ها حساب کتاب پیدا میکنه، وقتی که ما رو میندازن بیرون.
اگه کی میخواد ما رو از اینجا بیرون بکنه؟
هر کی که اینجا رو بخره.
این که مشکلی نیست.
چطور میگی مشکلی نیست؟ ما رو میندازن بیرون.
هیچ سفیدی نمیتونه خودش تنهایی زمین رو بکاره. احتیاج به کاکاسیا داره.
آره، سفیدا به کاکاسیاها احتیاج دارن. مثل همون سفید پوستایی که قبل از جنگ روی زمین ارباب کار میکردن و سهمی بردن. ارباب هر وجب از زمین رو پنبه میکاره و اون وقت کاکاسیا مجبوره برای سیر کردن شکم بچه هاش برای خاطر یه تیکه نون بیاد و گدایی کنه. به قول برادر پیتر، از این زمین شیر و عسل به عمل میاد. چرا؟ واسه اینکه ما توی زمین ذرت و محصولات و خوراکی دیگه میکاریم، برای اینکه بدون پول سر میکنیم. آدم میخواد یه شمع کوچیک بخره تا بتونه یه صفحه کتاب بخونه، پول لازم داره. میخواد کتاب بخره بچاش درس بخونن، پول لازم داره.
دیدون به نظر تو دولت برای کاکاسیاها زمین نمیخره؟
شاید، اما فرض کن بخره. دولت مثل این میمونه که هزار نفر بخوان آهسته را بره. شاید یه سال دیگه، شاید دو سال دیگه، شاید هم هیچ وقت. دولت ممکنه بگه بیان یه تیکه زمین اون طرف جورجیا، برو اونجا. نه اینطوری به درد نمیخوره. ما همیشه اینجا زندگی کردیم، اینجا وطن خودمونه، همینجا. ما باید همین زمین رو بگیریم.
آخه چجوری؟
میخریمش، کار میکنیم، پول گیر میاریم و میخریمش.
برای خریدن این زمین پول زیادی لازمه.
البته، ولی ما میتونیم شروع کنیم. بانک‌ها پول قرض میدن، حتی به سیاها، در صورتی که ما یه چیز قابل اطمینان داشته باشیم. اونا هم نیت خوب ما رو بدونن و متوجه بشن که یکم پول نقد داریم، بهمون پول قرض میدن. راهن داره تو منطقه مردابی یه جاده میکشه و به کارگرها، چه سیاه باشن چه سفید، روزی یه دلار مزد میده. بعد بریم اونجا و 8 یا 10 هفته کار کنیم.
بس محصول چی میشه؟
برمیگردیم و برداشت میکنیم.
ولی حساب اینجا رو نکردی که جدا کردن مرد از زن و بلحاظ عاطفی مشکله؟
اینم مشکلی نیست. ما یه جلسه تشکیل میدیم و مشورت میکنیم.
آفرین گیدون، تجربه ها تالی شده. خب بگو ببینم، اگه بخوایم بریم برای کار، به سر جفم با خودت میبری؟
آره، جفم مثل یه مرد قویه.
اگه جای تو بودم این کار رو نمیکردم.
چرا؟ مگه جف نمیتونه کار کنه؟
بس سر کار کردن نیست. جف استعداد عجیبی داره، همین زودی خوندن و نوشتن یاد گرفته، مثل یه تیکس فنش میمونه، همه چیز رو به خودش جذب میکنه، مثل این که میخواد همه دانش دنیا رو بمکه. سرعتش در یاد گرفتن آدم رو به تعجب وامیداره. میدونی میخواد چی کاره بشه؟ جف میخواد دکتر بشه.
تو از کجا میدونی؟
خودش به هم گفت.
به من که در این مورد چیز نگفته.
هیچ وقت ازش پرسیدی؟
نه نپرسیدم. آخه چه دلیل داشت بپرسم؟
گیدون، تا به حال به خودت نگاه کردی و از خودت چیزای پرسیدی؟ اون گیدون چند ماه پیشو که پیاده داشت میرفت چارلستون یادت میاد؟ عادت زیادی از اون موقع نگذشته، اما تو دیگه اون آدم سابق نیستی. میکه از خودت میبرسی چی داره به سرت میاد؟ چی داره به سر هممون تو این دنیا میاد؟ وقتی تو مجلس مؤسسان نشستی و طرح تغییرات رو دیختی، هیچ وقت به فکرت رسید که این تغییرات چی هستن؟
اینا به جف چه ربطی داره ها؟
اینا به جف چه ربطی داره؟ باشه، اون به سر خودت، ببرش توی منطقه مردابی کار کنه و روزی $1 بگیره. من نمیگم کار غلطی، اما باید یک چیزایی رو شروع کنیم. اینجا هنوز مدرسه نداریم. میشه فرستاد شمال، توی ماساچوست مدرسه هایی هست که پسر بچه های سیاه قبول میکنن، بهشون درس میدن و تربیتشون میکنن.
من نمیدونم جریانش چیه.
فکر توی چارلستون دوستایی داری؟ همون که این نامه رو برات فرستاده که نماینده سنا بشی، اسمش چی بود؟ فردوزا. خب یا نمیتونی ازش کمک بگیری؟
حق با توه، باید یه نامه براش بنویسم ببینم چی میگه. آره همین کارو میکنم. آره.
گیدئون نامه‌ای برای کاردوزان نوشت و در مورد اینکه پسرش جف بتواند در ایالت‌های شمالی به تحصیل بپردازد از اون نظر و راهنمایی خواست، اما در این خصوص چیزی به راشل نگفت، زیرا می‌دانست که همسرش تحمل جدایی از پسرش را ندارد. چند روز بعد که گیدئون در خانه نشسته بود، پستچی پیر نامه‌ای از کاردوزا آورد و به دست گیدئون داد. گیدئون هم با قلبی سرشار از امید و آرزو و به همراه نامه نزد راشل آمد.
راشل، نامه ای از کاردوز آمده.
چه فایده؟ حتما میخواد بگه بیا چارستال اونجا بمون. میدونی که من دوست ندارم اعضای خانواده از هم جدا باشن.
ناراحت نباش زن، فکر نمی کنم توی این نامه همچی چیزایی نوشته شده باشه.
پس یعنی توی این نامه چی نوشته شده؟
الان بازش میکنیم و میخوام.
باشه.
دوست عزیزم آقای جکسون، در مورد تقاضایی که کرده ای باید بگویم که من میتوانم ترتیب این کار را بدهم. پسرت جف باید به چارستون و به خانه من بیاید. من هم برای دوستانم در شمال نامه می نویسم و همه کارها انجام می شود. فعلا $25 کافی است. در ضمن ترتیبی می دهم که جف با کشتی به بوستون برود.
یعنی چی؟ جف کجا باید بره؟
بهت نگفته بودم. میخوام جف رو بفرستم تا درس بخونه.
خدای من، خب حالا این بوستون چقدر با اینجا فاصله داره ها؟
فکر میکنم 1000 مایل.
مراشل،
میتونی بفهم یعنی چی؟ یکی از پسرهای ما، پسری که برده به دنیا آمده میره بوستون دکتر بشه.
ایتوان، من چجوری دوریشو تحمل کنم؟
مراشل، تو باید فکر نجات پسر تو همه این سیاها باشی، به فکر آینده شون باش. آره؟ من هم دلم میخواد که جف همیشه بر روی ما بمونه، ولی این یعنی خوشبختی همه ما ها.
بله بله، ما بعدن به این پسرمون افتخار میکنیم.
بله بعدن وقتی سرشو بالا میگیره و قدم های بلند برمیداره بهش افتخار میکنیم. خدایا شکر.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir.
فصل هفتم.
گدئون پسرش جف را به چارلستون نزد کاردوزا فرستاد تا بتواند به ایالت‌های شمالی برود و درس بخواند. آنگاه خودش به همراه بقیه مردان سیاه به منطقه مردابی رفت تا همگی بتوانند برای جاده سازی کار کنند، دستمزد بگیرند و با خرید زمین خودشان را نجات دهند. هر کدام از آن سیاهان در بدترین شرایط و در لجنهای مرداب کار میکردند و همیشه حراس از این داشتند که مبادا پشه های مالاریا آنها را بگزند. با همه اینها هر کارگری فقط روزی $1 مزد میگرفت. بعد از روزهای طاقت فرسا که دیگر کار جاده سازی به آخر رسید، سیاهان با خوشحالی و موفقیت همراه با $1000 به ملک کارول بازگشتند و منتظر ماندند تا دولت ملک کارول را به حراج بگذارد. گیدون از یک طرف نگران زمین ها بود و از طرف دیگر به پسرش جف می اندیشید. یکی از روزها که او در خانه نشسته بود، پستچی پیر نامه ای از جف برایش آورد و او را کاملا خوشحال کرد. گیدون نامه را به دست گرفت و خوشحال و خندان نزد همسرش راشل آمد.
گیدئون خیلی خوشحاله؟ چه خبره؟
چرا خوشحال نباشم؟ نامه از جف رسیده.
راست میگی؟ چه جالب. از کجا فرستادی؟
از ماساچوست. خیلی از اینجا دوره.
خب چرا بازش نمی کنی بخونی؟
بازش کردم، الان برات میخونم. پدر و مادر عزیزم، من در شهر ورسستر زندگی میکنم. ورسستر جای قشنگی است و جمعیت زیادی دارد. اینجا در روزهای اول خیلی ترسناک جلوه میکند، اما من به زودی توانستم به اینجا عادت کنم.
یعنی ورسستر یه جایی مثل چارلستونه؟
بله، مثل چارلستون. البته مطمئنم نیستم، شاید مثل چارلستون باشه.
خیلی خوب، خیلی خوب، لطفاً ادامه بده، نامه رو بخون.
آکادمی آزاد پرسپیترن 14 نفر دانش آموز دارد که همه آنها مثل من سیاه‌پوست هستند. البته بیشتر آنها برعکس من یتیم هستند و پدر و مادر ندارند. پدر روحانی چارلز اسمیت و پدر روحانی کلاد ساوت ویک به ما خواندن و نوشتن، جمع و تفریق، لاتین، تاریخ و جغرافیا یاد میدن.
لاتین یعنی چی؟
لاتین زبونیه که صدها سال قبل مردم کشورهای دیگه به اون زبان صحبت میکردن.
هنوزم به اون زبان حرف میزنن؟
راستش اینو دیگه نمیدونم. بذار بقیهش بخونم. ما در اتاقی که پشت نمازخانه قرار دارد درس میخوانی و همونجا میخوابیم. یک عده از زنان برای ما غذا میآورند و لباسهای ما را میشویند. ما هم در عوض برایشان کار میکنیم، چمنها رو میزنیم، شیشه میشوییم و کلیسا رو تمیز میکنیم. هفته 10 سنت به ما پول تو جیبی میدهند. دل من برای تان تنگ شده، اما اینجا خوشحالم.
وای پسرم جف تنهاست.
ناراحت نباش، مقاومت داشته باش تا پسرت خودشو ما رو خوشبخت کنه.
آره ولی خب من مادرم دیگه چی کار کنم؟
هیچی، سب داشته باش، همین
باشه. خب گیدئون، میخوای براش چی بنویسی؟
براش مینویسم که حال ما هم خوبه و دلمونم مثل اون براش تنگ شده. دلیلش میگم که باید درسشو بخونه که هر کلمه درس $500 ارزش داره. براش مینویسم کتابای چارلز دیکنز رو بخون، اونا به تو درباره برادری و آدم خوب و بد چیزهای زیادی یاد میده.
آفرین گیتئون، آفرین. آره همینا رو براش بنویس. خب کی میخوای براش بنویسی؟
همین امشب، شاید هم فردا.
چرا الان نمیخوای این کارو بکنی؟
رسیدن نامه جف بهم روحیه داده و منو برای کار آماده کرده.
چه کاری گیتئون؟
چند روزه میخوام برم به دیدن سفیدپوستا و باهاشون راجع به شراکت برای خرید زمین حرف بزنم.
چرا میخوای با سفیدا شریک بشی؟
اینجوری خیلی بهتره. خب حالا میرم سراغ ابنرلی، اون از همه نزدیکتره. اگه خودش هم نباشه بازنش حرف میزنم. آره باید برم باش حرف بزنم. ما باید برای خریدن زمین آماده بشیم.
آره گیدئون، تو آدم مصممی هستی، برو باش حرف بزن، مزرعش زیادم دور نیست.
آره رفتم، خدا به ما کمک.
امیدوارم.
آره. روز بخیر خانم لی.
روز بخیر آقای جکسون. بله، کاری داشتی که اومدی اینجا؟
با آقای لی کار دارم.
شوهرم رفته سری به مادر مریضش بزنه. اما من و پسرام هستیم، اگه کاری داری بگو.
آقای لی آدم خوبیه، خیلی زحمت کشه. میبینم که ذراتاتون خوب در اومدن. یه جریبم که پنبه کاشته، امسال پول خوبی از اون پنبه در میاد.
البته اگه لی بتونه به موقع بچیندش.
حتما میتونه، مرد فعالیه.
خیلی لطف دارین که به ما امیدواری میدین. شاید میخواین بیاین و یه کمی کمکمون کنین.
شاید، بله، چه اشکالی داره که مردم به هم کمک کنن؟
شنیدم توی جاده سازی برای راه آهن کار میکردی.
درسته، همه ما کار کردیم.
خب واسه یک آکاسی های افاده‌ای که توی مجلس مؤسسان نشسته این دیگه خیلی کسر شأنه.
شاید باشه، شاید هم نباشه، بستگی به این داره که آدم از کدوم طرف پیش نگاه کنه.
مثل این که کاکاسی ها میخوان این ایالت رو بگردونن.
فکر نمی کنم اینطور باشه خانم لی.
چطور فکر نمی کنی؟ از همین حالا معلومه.
ببینی خانم لی، گذشته گذشته. تو جنگ زنا توی خونه موندن و کار کردن و به خودشون امید دادن و مردا برگشتن و آستین بالا زدن و گفتن بعد از این همه سختی کشیدن باید یه چیزی گیرشون بیاد. یه کمی بعض داشتیم، یکی دو تا حیوان و مرغ و خروس و کمی سبزی و خوردنی. خیلی حرفه که شوهرتون تونسته این همه زمین و خودش تنهایی شخم بزنه. خب حالا مسئولتون در اومده، حق داریم بهش افتخار کنیم، اما موضوع اینه که صاحب این زمین که دارین روش کار میکنین کیه؟
کی صاحب اونه؟ من چه میدونم، یه وقتی مال کارول بود بعد فروختش به رایت. میگن رایت هم رفته تگزاس.
درسته، رایت هم اونو به خاطر مالیات ول کرده و رفته. حالا همه زمین های کارول مال دولت شد.
خب چه بهتر، برای اینکه ما پول نقد برای مالیات دادن نداریم.
ولی ملک کارول رو میخوان توی ماه اکتبر حراج کنن خانم لی. من رفتم اداره اراضی و تحتوی قضیه رو درآوردم. مثل این که به قطعه های 1000 جریبی تقسیمش میکنن و میفروشن، به قطعه های کوچکتر از این هم تقسیم نمیشه. وقتی زمین رو فروختن ما کجا میدیم؟ ما شما باید کجا بریم؟
همینجا میمونیم، هیچ کس نمیتونه ما رو از اینجا بیرون کنه. هیچ کس نمیتونه به همون بگه از اینجا بریم. نه خیر آقا، نه خیر، همینجا میمونیم و هیچ کس هم نمیتونه به همون بگه از اینجا بریم. میفهمین؟ هیچ
کس. شما مثل این که ببخشید حواستون نیست، این که هیچ کس نمیتونه بهتون بگه از اینجا بریم درست، اما فکر نمی کنم این استدلال مشکل رو حل کنه. وقتی کلان طبیعت چی کار میکنی؟ میخواییم با نماینده قانون بجنگی؟ چطوری میخواییم با مالکی که قانون ازش حمایت میکنه بجنگی؟ چجوری؟
هیچ لازم نیست یه کاکاسیا به همون بگه چطوری این کار رو بکنه.
خانم لی، این به خودتون مربوطه که درباره یه کاکاسیاها چه فکری میکنین، ولی بذاریم بهتون بگم که کاکاسیا دشمن شما نیست.
خیلی خوب، حالا میتونی از اینجا بری، خیلی زود.
بله میرم، من از اینجا میرم. ملک کارول رو توی حراج میفروشن، اون وقت شما از زندگی بیزار میشین. اما چی کار میخواین بکنین؟ یه چیزی بهتون بگم، میخواین گوش بدین میخواین ندین، ماها رفتیم توی اون مرداب کار کردیم که پول گیر بیاریم و بتونیم زمینی بخریم. توی این ولایت آدم اگه زمین نداشته باشه با برده هیچ فرقی نداره، میخواد سیاه باشه یا سفید. خانم لی، ما سیاها الان نزدیک 1000 دلار پول داریم، اگه بتونیم از یکی از بانک‌ها پول قرض کنیم برامون راحتی که توی اون حراج شرکت کنیم. چند قطعه از زمین‌ها رو هم میتونیم بخریم.
آره اینجوری خیلی خوبه، ولی ما پول نداریم.
یعنی چی؟ هیچی پول نداریم؟
ما فقط 14.06 دلار توی خونه پول داریم، همین و همین.
البته لازم هم نیست پول داشته باشین.
چطور؟
من یه شریک میخوام، به خانواده هایی که با ما شریک بشن احتیاج دارم. ما با پولی که داریم میتونیم کارمون رو را بندازیم. توی ده کارول 27 خانواده سیاه و 7 خانواده سفید زندگی میکنن. وقتی ملک کارول رو فروختن یا همه خانواده ها رو بیرون میکنن یا اینکه همهشون میمونن و روی زمین کار میکنن و سهم میبرن. فرض کنیم به هر خانواده 80-90 جریب زمین برسه. خب البته این موضوع بعدن معلوم میشه که آیا این زمین شما میده چه قسمتیه. یه تیکه جنگل برای هیزم، یه تیکه مرتع، یه تیکه زمین برای کشت. خلاصه این بعدن معلوم میشه البته. پس باید بگم که 3 قطعه زمین به مساحت 3000 جریب برای این 34 خانواده بسه. در خانواده 80-90 جریب زمین میرسه. حالا مونده به شانسش که کجا باشه.
آره فکر خوبی کردی، اینجوری همه صاحب زمین میشن. اما بگو ببینم چطور شده که میخوای با ما شریک بشی؟ مگه ما براتون چی کار کردیم؟ ما که طرفدار سیاها نیستیم، نه من، نه شوهرم، نه پسرم، هیچ کدومه.
قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم میخواین همطور سرپا به سوالتون بسو بدم؟ یه لیوان آب بهم بدیم.
باشه همین الان برات میارم. یک لیوان آب خونک.
متشکرم. هم پرسیدین که چرا ما میخواییم با شما شریک بشیم؟
بله،
اینطور بهتون میگم، تو این جنوب، جنوب خودمون 4 میلیون سیاه و 8 میلیون سفید زندگی میکنن. اینجا توی ایالت کارولینای جنوبی سیاه ها یک کمی بیشترن، بعض دیگه مثل سابق نیست، جنگ وضع سابق رو از بین برد، بعد از مجلس مؤسسان و انتخابات زندگی تازه‌ای داره شروع میشه.
یعنی زندگی به چه وضعی در میاد؟
خب از اینجا که بهش نگاه میکنی میبینی چیز توفهی نیست، همون کلبه های قرازه سابق، همون غصه ها، همون نفرت ها، همون بیسوادی. پس اون زندگی جدید کجاست؟ پس باید همین چیز رو درست کرد. یه ده رفتن توی مرداب کار کردن، اونجا یه جاده درست شد، با حرف که این کارا رو نکردن، زحمت کشیدن، عرق ریختن، جون کندن. اینجا هم همینطوره، اینجا زمینش خیلی خوبه، معرکه است، اگه درست باش کار کنیم ازش شیر و عسل در میاد. جاهای دیگه زیاد حاصل خیز نیست، اما اینجا خاکش خیلی خوبه، آدم های خوب و بدن داره، سفید های خوب، سفید های بد.
آره، اینجا همه جور آدم هست.
خانم لی، شوهر شما تفنگ دست گرفت، منم همینطور، وقت جنگیدیم. اما کی با کی جنگید؟ من و شوهر شما علیه هم دیگه جنگیدیم. واسه چی؟ درسته که سفید های شما رو اومدن اینجا، بله، سیاه ها رو آزاد کردن و شاید بعضی از اربابان برشکست شدن، ولی مگه چند تا ملک و مزرعه اینجا هست؟ دوربر خودتون رو نگاه کنین، نگاه کنین تا چشم کار میکنه ملک کار بره. من حالا به جای این که برده باشم آزادم، شما هم وضعتون مثل سابقه، شادم بهتر باشه. قبلا هیچ امیدی به خریدن زمین نداشتیم، هر یه وجب زمین خوب و حاصلخیز جز ملک یربا بود، نه تنها سیاه بلکه سفید پوستایی فقیر هم بدبخت بودن. ولی حالا چی؟ بس بهتره دیگه.
چطور مگه؟ خب همه ی سفید پوستا میتونستن زمین بخرن.
اکثر سفید پوستا که فقیر بودن فقط میتونستن یه وجب زمین باطلاقی یا یه تیکه زمین جنگلی بخرن، همین، غیر اینه؟ زمین های خوب مال اربابا بود خانم لی، سفیدای شمال اومدن زمین رو در اختیارمون گذاشتن.
حق با توه گیدون، خوب ادامه بده.
خب این آینده همونطوری میشه که ما میسازیمش، ما باید به فکر اتحاد سیاه و سفیدا باشیم، اگه اینطور نباشه به هیچ درد نمیخوره، کینه ها از بین نمیره، دشمنی ها همچنان برقراره. اگه شما با ما شریک بشین، اگه برادرای کارسون با ما شریک بشن، اگه فردریک با ما شریک بشه، راحت تر میتونیم زمینو بخریم.
نه، اونا شریک نمیشن.
از کجا معلوم؟ شاید هم بشن. بهتر از پیش قضاوت نکنیم، دنیا داره عوض میشه خانم لی. ما اونجا یه مدرسه کوچولو داریم، واسه چی بچهاتون رو نمیفرستین اونجا؟ بیان اونجا درس بخونن، دولت میخواد اینجا یه مدرسه خوب و درست و حسابی درست کنه. نه، مشکلشون واقعا چیه؟ غیر اینه که بچه های ما سیاهن و بچه های شما سفید؟
نه نه نه، مشکل اینا نیست.
نه خانم لی، تعارف بذاریم کنار، اینطوری نگین، اینطوری نگین، نه، راجبش فکر کنیم. میدونم یکم طول میکشه، اما این دلیل نمیشه که ما توی خرید زمین با شما شریک نشیم.
ما صدقه کاکاسی ها رو لازم نداریم.
شما دارین به ما کمک میکنین و ما هم داریم به شما کمک میکنیم. اسمش صدقه هم نیست. اگه برم بانکو بگم سفیده هم با ما هستن، خب دستم پرتره.
فرض که اینطور باشه، خب از کجا میدونی که زمینو به امون میفروشن؟
من با کارمند اداره اراضی صحبت کردم، اون گفت تراج منصفانه برگزار میشه، هر کسی بالاترین قیمت رو پیشنهاد کرد زمین مال اونه.
گیده از کجا معلوم که دروغ نمیگی؟
خانم الی، از کجا معلوم راست نمیگم؟
خیلی خوب، خیلی خوب، همه ی حرفات قبول. چه کسی میره حراج؟
راستش مردم ما میخوان من از طرف اونو حرف بزنم، اما هنوز دقیقا معلوم نیست. بازم میتونیم راجع بهش صحبت کنیم و بعدن درست تصمیم بگیریم.
خیلی خوب باشه گیدان، من و شوهرمم تو رو قبول داریم.
پس با ما شریک میشین ها؟
من که راضیم. مطمئن باش که شوهرم هم حرف منو قبول میکنه.
متشکرم خانم دیگه.
تو میتونی از همین حالا روی ما حساب کنی پسر.
یعنی دیگه لازم نیست با شرف بزنم؟
خیالت راحت باشه، ما از همین حالا با تو شریکی. اما تو باید با بقیه سفید هم حرف بزنی، ببینی اونا چه نظری دارن. آیا اونا هم شریک میشن یا نه؟ البته من اطمینان دارم که تو با استدلالات میتونی اونا را هم شریک کنی.
بر جهت این کارو باید انجام بشه خانم لی.
بهتره بیشتر از این وقت شما را نگیرم.
هم من میرم سراغ برادران کارسون و بقیه سفیده.
آره آره، برو برو، امیدوارم موفق باشی. منم باید به کارای مزرعه برسم.
خیلی ممنون خانم لی، از پذیرایتونم متشکرم.
خواهش میکنم.
خداحافظ.
به سلامت.
به شوهرتون سلام برسونید.
آه، شما به خانمتون سلام برسونید.
متشکرم.
خدا نگهدار.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir.
فصل هشتم.
گیدئون سراغ برادران کارسون رفت و بعد از 2 ساعت صحبت با آنها توانست موافقتشان را در خصوص مشارکت به دست بیاورد. آنها به گیدئون 65 دلار دادند تا به سرمایه اضافه کند. ولی ماکس برامبلی به تمام پیشنهادهای گیدئون جواب منفی داد و گفت کاری به کار کاکاسیاها ندارد و روی حرفش هم باقی ماند. البته فردریک و برادرانش با پیشنهاد گیدئون موافقت کردند. گیدئون بعد از آن 3 روز تمام با مردم خودش حرف زد و به آنها التماس کرد تا با این مشارکت موافقت کنند. اما آنها می گفتند سفیدا رو می خواهیم چی کار؟ پول پول خودمونه. گیدئون مقاصد خود را برای آنها توضیح می داد و باز دوباره از اول شروع می کرد. از همان ابتدا دست کم نصف سیاهان از گیدئون پشتیبانی کرده بودند و بالاخره بقیه آنها هم راضی شدند. دیگر همه چیز آماده بود. 14 روز بعد از ملاقات گیدئون با خانم لی، یک روز صبح آبنر لی پسرهایش را کشان کشان از طرف سربالایی به در خانه گیدئون آورد و به او گفت زنم با من صحبت کرد. ما موافقیم که بچه ها توی مدرسه شما یک کمی نوشتن یاد بگیرن. پسرها جیغ و داد می کردند و پیچ و تاب می خوردند. آبنر به هر کدام از آنها یک توسری زد و گفت باید مواظب رفتار خود باشند، در غیر این صورت خودش حسابشان را خواهد رسید. آبنر از اینکه با این وضع پهلوی سیاهان می رفت خجالت می کشید و گیدئون که این را می فهمید برای آرامش او گفت خیلی ممنون آقای لی، این خودش یه مقدمه است. آبنر سری به موافقت تکان داد، کمی همانجا ماند و بعد بدون آنکه چیزی بگوید آنجا را ترک کرد. فردای همان روز گیدئون راهی کلمبیا شد و با معاون بانک آنجا راجع به گرفتن وام صحبت کرد. اما معاون بانک به هیچ وجه با این پیشنهاد موافق نبود و حتی دستور داد نگهبانها گیدئون را بیرون بیاندازند. گیدئون به خانه برگشت. او خیلی ناراحت بود. شب هنگام جیمز معلم روستا به دیدنش آمد تا ببیند چه کرده است.
گیدئون
کی دون اومدم ببینم خبر تازه چی داری؟ چی کار کردی؟ بانک چی گفت؟
هیچی وام که ندادن هیچ، تازه از بانکم بیرونم انداختن.
چه بد. اما به نظر من این جریانم چیز غیر منتظره ای نبوده.
آره او که میاد حالا حالا به سیاه ها اعتماد کنه؟
حالا میخوای چی کار بکنی؟
نمیدونم، شاید برم چارلستون، برم اونجا ببینم اونا چی میگن.
اونجا من اینطوره، چه فرقی میکنه؟
وقت میرم بوستون، نیویورک، فیلادلفیا، تا اون سر دنیا میرم.
آره تو آدم مصممی هستی، تو آخرش زمین رو میخریدی. دون من مطمئنم.
آره سعیم رو میکنم،
فکر میکنم بخریم. اون داری که اون شب من تو رو دیدم، این شبه که توی کلبه یه مخابیدی، به خودم گفتم این مردیه که تا آخر به راهش ادامه میده. چی میتونه جلو تو بگیره؟ فکر میکنم این چیز. اما میخوام یه نصیحت هم بهت بکنم گیدون. این کارو فقط به خاطر اینکه کاری کرده باشی انجام نده. قدرت به خودی خود چیز خوبی نیست. همیشه برگرد سر خودون سدگیت.
یعنی چطور؟ میتونی بیشتر توضیح بدی؟
اگه رفتی شمال یادت باشه که سفیدای اونجا همشون یه جور نیستن. بعضی هاشون بیشتر از هر سفید جنوبی از سیاه ها متنفرن. ما برای اون غریبه ایم، آدم های عجیبی هستیم که پوست سیاه داریم. حتی در نظر جنوبی هایی که از ما متنفرن بازم غریبه نیستیم، بلکه در نظر اونا جزی از این سرزمین، از این جنگل های کاج و توتون و پنبه هستی. تو ممکنه با سفید پوستایی ملاقات کنی که با آدم های عجیب و غریبی تبدیل شدن و تو سر یه میز میشینن، با دست میدن، سلام علیک میکنن. رنگ پوستی که براشون اهمیتی نداره. به اونا اعتماد کن و همونطوری که هستن قبولشون داشته باش. اونا دو نسل به خاطر آزادی ما جنگیدن. چرا؟ واسه این که به برادری انسان ها اعتقاد داشتن. پس دروغایی که دربارشون میگن و تهمتهایی رو که بهشون میزنن باور نکن.
آره نه با تو. خیلی ممنونم که این حرف رو بهم گفتی جیمز.
گیدون اگه کسی چیزی به داد، غرورتو نادیده بگیر و اون چیزو قبول کن. میدونی چرا؟ واسه این که اگه از اول کسی چیزی نمیداد و کسی چیزی نمیگرفت، ما سیاه ها حالا مثل وحشی ها زندگی میکردیم. درسته که تو داری دنبال چیزای مهمتری میری، ولی اگه چند تا کتاب، مقداری کاغذ و لوح و گچ به دادن، یادت باشه که ما خیلی بهشون احتیاج داریم.
من به تو آفرین میگم پیره مرد، واقعا یه معلم دلسوزی که به فکر بچه هایی. باشه اگه کسی اینا رو بهم داد حتما قبول میکنم.
آبو من دیگه حرفی ندارم، باید برم. فعلا خداحافظ.
خدا حفظت کنه. خدا نگهدار.
Thank you.
گیدئون همچنان مصمم بود و اصرار داشت از بانک وام بگیرد تا بتواند برای خود و اهالی کارویل زمین بخرد. برای همین به چارستون و نزد کاردوزا رفت، بلکه بتواند به مقصود خود برسد.
از برگشتی گیدان؟
آره برگشتم.
کمی عاقلتر و کمی پیرتر.
آره از هر کدوم یکم بیشتر نصیبم شده.
خب بشین بشین.
متشکرم.
خب بگو برای چی اومدی؟ تو که میخواستی پیش مردمت بمونی؟
راستش باید بگم به کمکت احتیاج دارم. مشکلی برامون پیش اومده. میدونی که قرار زمینای کارویل رو حراج کنن. اگه ما نتونیم از اون زمین رو بخریم، بی که جایی برای زندگی نداریم. راستش رفتم بانک کلمبیا تا وام بگیرم، ولی وام بهم ندادن. تازه از بانک بیرونم هم انداختن.
تو انتظارم چین برخوردی رو نداشتی گیدان؟
چرا؟ تقریبا غیر از اینم توقع نداشتم.
شاید همون جریان اینجا هم تکرار بشه. میدونی گیدان، مسئول اون بانک با توجه به قوانین بانک زیاد بی‌انصافی نکرده. آخه شما چی میتونین بهش بدین؟ مقدار پول و حمایت های فرضی چند تا خانواده فقیر که اکثرشون هم سیاه هم و در زن یا آینده مبهم رویایی. غیر از اینا میتونیم به اون بانک چیزی شما بدین؟
ولی تمام آینده ها همیشه اول رویا بودن.
کم و بیش حرف درستیه. اما گیدان، این مشکل بزرگی که آینده ما به اون بستگی داره چجوری باید حل بشه؟ یک سال پیش روی ماه مارس تادوس استیونز طرح تقسیم اراضی رو به کنگره تسلیم کرد. پیشنهادش چی بود؟ میگفت املاک بردهدارهای شورشی رو تقسیم کنین و به هر سیاه آزاد شده 40 جریب زمین و 50 دلار پول نقد برای خونه سازی بدین. اما به قول همون استیونز، ما با مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید خودمون یه تضاد به وجود آوردیم. وقتی تمام پیشنهادهای عالی ما به یه اساس و پایه آزاد متکی نباشه چه فایده ای داره؟ میدونی اون اساس چیه؟ کشاورزای آزاد که صاحب زمین باشن، نموز بگیرای بی تفاوت.
خب من برای مردم خودم که حدود 50-60 نفر یا شاید کمی بیشترن یه نقشه دارم، یه نقشه عملی که میشه پیادش کرد. تو چی میگی؟
من 50-60 یا 100 نفر رو نمیگم، من برای 12 میلیون نفر نقشه دارم. ولی چه فایده؟ با مرگ استیونز که یه ما پیش اتفاق افتاد، ما مبارز و دوست خوبی رو از دست دادیم. اما اون راه رو به ما نشون داد، گفت مردم رو روشن کنین، به اونا حق شرکت در انتخابات بدین، به اونا امکان تحصیلات بدین، به اونا نماینده درست کار بدین و در تالارهای قانونگذاری این ایالت و در کنگره کشور برای تقسیم قانونی و همگانی زمین مبارزه کنین.
خب تا اون موقع خیلی طول میکشه و مردم همینطور باید رنج ببرن.
درسته، تا اون موقع مردم باید متحمل رنج باشن، ولی ما تا اون جایی که از دستمون بر بیاد رنج و عذاب اونا رو تخفیف میدیم. منتها در یک زمینه کلی نمیتونیم کاری براشون بکنیم.
اما با تمام این حرفا من تصمیم دارم زمین بخرم. اگه اینجا نتونم پولش رو پیدا کنم میرم بوستون یا میرم نیویورک.
ببین گیدون، یه پیشنهاد خوب برات دارم. چه میگی؟
چه پیشنهادی؟
من ماری ونت رو میشناسم. اون بانکدار اهل بوستونه، یکی از مبارزین قدیمی ضد بردهداریه. از اون آدمایی نیست که حساب هر یه سنت خودشونو دارن. یه نامه بهت میدم، ببر پیشش، فکر میکنم فایده داشته باشه. یه نامه من برای فردریک داگلاس می‌نویسم، همون یه شرط داره،
آم چه شرطه؟ اینو که میگه خیلی خوبه، اگه شرطش عاقلانه باشه قبول میکنم.
در عوض باید بهم قول بدی در انتخابات آینده خودتو نامزد کنی. خب نظرت چه؟
باید بهم مهلت بدی فکر کنم.
هر چقدر بخوایی مهلت میدم، یه روز، یه ماه، یه سال، ولی هرچه زودتر نظرتو اعلام کنی به نفعته.
میدونم، من هرچه زودتر باید برم پیشون بانکدار.
آفرین، تو وقت کمی در اختیار داری. منم چیز مشکلی ازت نخواستم.
باشه، قبول میکنم. خب اگه کسی بخواد من نامزد انتخابات بشم، من شرکت میکنم و تلاشم هم اینه که یادم نره یک سال یا پنج سال پیش چی بودم.
بله، نامزد شدن تو به نفع هم است. خب حالا یه نامه برات مینویسم. تو همراه اون نامه میری بستان بیش خانم بنت.
خیلی ممنون آقای کاردوزه، من محبته یه شما رو فراموش نمی کنم.
قابلی نداره.
کاردوزا نامه‌ای برای خانم ونت نوشت و آن را به گیدئون داد. گیدئون نیز به همراه نامه عازم بستون شد و طبق نشانی که کاردوزا داده بود نزد خانم ونت رفت و به طرف اتاق او راهنمایی شد.
روز بخیر خانم بنت.
روز بخیر آقا، روز بخیر. بفرمایید ببینم چی کار داری.
من یه نامه از طرف آقای کاردوزا آوردم.
کاردوزا؟ پس شما اهل جنوبی؟
بله، ایالت کارولینای جنوبی.
شنیدم کاردوزا داره سیاست مدار مهم میشه. خب نامه کوش کجاست؟
بفرمایید، اینم نامه.
خیلی ممنون، الان بازش میکنم ببینم چی نوشته. خب چی نوشته؟ بله. پس شما آقای جکسون هستی.
بله.
کاردوزا خیلی به شما ارادت داره. توی این نامه نوشته شما عضو مجلس مؤسسان بودین، همینطوره؟
بله همینطوره که آقای کاردوزا نوشته.
خب تعریف کن ببینم چطور بود. از روزنامه ها که چیزی دستگیرم نشد. البته کاردوزا درباره خرید زمینم چیزایی نوشته، راجع به اونم صحبت میکنیم، ولی اول درباره مجلس مؤسسان حرف بزن.
بله، ما قانون اساسی جدیدی برای کارولینای جنوبی تنظیم کردیم. قانون دیگه هم تصویب شد، مثل تعلیم و تربیت اجباری، رفع تبعیض نژادی، مسائل زمین که راجبش اینجور تصمیم گرفتیم که سیاه‌پوستا میتونن زمینای مورد نیازشون رو بخرن.
چی گفتی؟ شما هم نشستین و اینو تصویب کردی؟
بله، اینم جزء مسببات بود.
حماقت کردین. همه تون حماقت کردین.
چرا؟
استیونز اون موقع زنده بود. اصلا باهاش مشورت کردین؟ اصلا از واشنگتن کمک خواستین؟ نه، تنهایی میخواستیم تمدن رو از نو بسازیم. احمقای تحصیل کرده یه کوته فکر، یه فرصت تاریخی از دست دادین. همونجا میتونستین مالکیت زمینای بزرگ رو از بین ببرین، همونجا، همون موقع. اما این کار رو نکردین.
شما چه انتظاری از ما داریم؟ ما مشتی برده بودیم، همین که تونستیم خوندن و نوشتن یاد بگیریم کم چیزی نبود. خب حالا به فکر ترقیه بیشتر هستی.
آقای جکسون، خانواده ما از مبارزین آزادی سیاه ها بودن. البته شاید من از بقیه اعضای خانواده کمی تنبل تر بودم. وقتی دیگران داشتن می جنگیدن و کشته می شدن، من از جام تکون نخوردم، اما کار کوچیکی کردم. می دونین چی؟
نه نمی دونم منظورتون چیه.
من برای مبارزه پولامو به کار انداختم. میگی چی میدونین که جان براون همون جایی که شما الان نشستین نشسته بود؟ اون پیرمرد برای پول، برای اسلحه، برای نفرات و برای بارود تقاضای کمک کرد. بله، میخواست بره جنوب و با یه ضربه بردیداری رو از بین ببره. من بهش پول و اسلحه دادم. مثل که هزار سال پیش بود مردم درباره از بین بردن یه بیماری عفونی صحبت میکردن. یه بیماری عفونی به اسم بردهداری. بعد 4 سال تموم هر چی داشتیم خرج کردیم. درست همینجا. بله، جانبورم همینجا نشسته بود و از چشماش آتش بیرون میزد. دلتون میخواد حرفاشو براتون بگم؟ میخواد بگم یا نه؟
چرا که دلم نخواد؟ بله برام بگین.
براون میگفت خداوند بزرگ ما رو فراموش نکرده، ولی بعضی از ما موجودات حقیر و بزدل و ترحم انگیز خداوند بزرگ رو فراموش کردیم. خدای بزرگی که بنی اسرائیل رو از مصر نجات داد.
بله، اقبابران بوده. چه حرفای قشنگی.
بله بله، این همون چیزایی بود که براون میگفت.
براون دیگه چه حرفایی میزد؟
راستش یادم نمونده، ولی این حرفاشو کلمه به کلمه به خاطر سپردم، چون که خیلی برام مهم بود. آقای جکسون، براون مرد بزرگی بود که متاسفانه دربارش بد قضاوت کردن. این مرد میخواست به مردم نیروی اعتقاد بده. بله،
ولی من مطمئنم که مردم یه روزی نیروی اعتقادشون رو به دست میارن، هم روزی که بر ظلم پیروز میشه.
بله بله، حق با شماست آقای جکسون.
خب اگه موافقین بحث مدرسه مؤسسان رو بذاریم کنار رو راجع به همون خرید زمین صحبت کنیم.
اجازه بدین به خدمتکار بگم دو فنجون قهوه بیاره.
متشکرم.
میخوریم و بعد راجع به خرید زمین حرف میزنیم.
چرا که نه، هر جور که شما سلا بدین.
باشه باشه، الان میگم. آهای خدمتکار.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا، www.iranseda.ir.
فصل نهم.
خب آقای جکسون، قهوه‌تون رو بنوشی سرد نشه.
قبل از که بگی نوشیدم.
نوشیدم.
قهوه خوشمزه بود.
خب من آماده شنیدن حرفاتون هستم. بگو.
خانم ونت، باید عرض بکنم که نتایج وقایع 2 سال بعد از جنگ باعث بیداری ما شد. هدف قوانین ضد سیاه این بود که سیاه‌ها رو مستقیماً به بردگی برگردونن. میدونین اربابا فکر میکردن که میتونن پیروزی ارتش متحد و نادیده بگیرن. خب تقریباً هم حق با اونا بود، اما این اتفاق دیگه تکرار نمیشه. ما با سفیدای فقیر اتحاد درست و شرافتمندانهی بستیم. حالا متحدیم و چشمامون رو باز نگه داشتیم. قدرت در دستای ما هست و قصد داریم حفظش کنیم.
به چه وسیله میخواین قدرتتون رو حفظ کنین؟
اول به وسیله رأی.
آها.
در این مورد از هر لحاظ زربابا رو شکست میدیم. در مقابل هر یک رأی اونها ما 20 تا رأی داریم. دوم به وسیله تحصیل. ما فقط 10 سال وقت لازم داریم تا بتونیم یه نسل تحصیل کرده تحویل بدیم. این موضوع بزرگترین اسلحه ماست. چند سال قبل اگه بردهی تمایلی به یادگیری سواد پیدا میکرد یا حتی پیش خودش میخواست چیزی یاد بگیره، در نظر ارباب جنایتی مرتکب شده بود. اما راه سوم اینه که به وسیله زمین این کار انجام بدیم. بله، راه سوم حفظ قدرت به وسیله زمینه. همونطور که میدونیم ما اونجا توی جنوب کشاورزیم، مثل اینجا کارخونه نداریم. مردم نون خودشونو از توی زمین در میارن. وقتی زمین گیرمون اومد اونو تقسیم میکنیم. وقتی مثل کشاورزای اینجا به کشاورزای آزاد تبدیل شدیم، اون وقت میتونیم روی پاهای خودمون بایستیم و صدامونو با اطمینان بلند کنیم. همین که زمینو به دست آوردیم دیگه اونو از دست نخواهیم داد هیچ وقت.
خیلی خوب، فرض کنیم همه حرفایی که میزنی درست باشه. فرض کنیم تمام رویاهای قشنگ تو درباره درس و مدرسه و اینجور مسائل درست از آب در بیاد.
خب
اما کار و کاسبی موضوع جداگانه است. اگه می اومدی تقاضای صدقه می کردی، ممکن بود بهت کمک کنم، ممکن بود نکنم، بستگی به خیلی چیزا داشت. یادت باشه که من یه آدم رقیق القلب و احساساتی نیستم. پس باید بگم نقشه تو واقعا عجیب و غریبه. میدونی چرا؟
چرا؟
برای اینکه دوستای تو مقداری پول به دست آوردن. با اون پول تو میخوای دست به معامله بزرگی بزنی که در مقابل هر دلاری که تو میخوای سرمایه گذاری کنی 15 دلار وثیقه لازم داره. خب با چه پشتوانه ای میخوای این کارو بکنی؟ با ایده سیاه که قبلا برده بودن؟ با چند تا سفید فقیر که تا همین چند وقت پیش عضو ارتش شورشی بودن؟ تو میخوای من با چیزای نامشخصی سرمایه گذاری کنم؟ بره؟ آخه این منطقیه؟
شاید منطقی نباشه. من زیاد از تجارت سردر نمیارم، شاید از هیچ چیز سردر نیارم، اما پنبه رو خوب میشناسم، برنج هم میشناسم. تمام مدت عمرم دیدم چطور پنبه قد میکشه، چطور قوزه پنبه میترکه، دیدم که چطور سیاها توی مزرعه پنبه میچینن. اگه یه قوزه پنبه به من نشون بدن میتونم بگم خوبه یا بد. اگه کمی برنج به من نشون بدن میتونم بگم کجا عمل اومده. همه اینا رو میدونم. البته یه چیزی دیگه هم میدونم. اینجا شما دارین پارچه نخی میبافین، اما اگه کسی پنبه نکاره از کجا میخواین برای کارخونه هاتون پنبه پیدا کنین؟ میخواین بعد دارایی سابق این کارو براتون انجام بدن؟ خب خیلی طول میکشه. این یعنی این که ما رو از بین ببرن، چون اگه ما رو بکشن هم پنبه نمی کاریم. با وجود چند تا مالک که کنترل قیمت ها رو در دست دارن، فکر میکنین قیمت پنبه چقدر بشه؟ میپرسین چه پشتوانی از طرف مردم من دارین؟ فقط همین. الان کشور ما تشنه پنبه است. الان دنیا برای یک کمی محصول پنبه داره میمیره. 4 ساله که پنبه درست و حسابی به عمل نیومده. حالا پنبه فروش داره. به مردم من زمین بدین و بذارین سرمشق بشن. بذارین به همه مردم ایالت کارولینا نشون بدن که میشه این کارو کرد. درست همونطور که سیاهای کنار دریا با کاشتن برنج این کارو کردن. اما دولت به اونا کمک نکرد. زمین ازشون گرفت. همون زمینی رو که از جنگ با شورشی‌ها به دست آورده بودن. اونم شورشی‌هایی که می‌خواستن اتحاد شمال و جنوب از بین ببرن. اگه در مورد زمین شما این کارو بکنین، اگه شما نترسین دیگرون هم همین کارو میکنن. جرأت به خرج بدین. 5 سال زمین خودمونو بهمون بدین، اون وقت ما به کاشتن پنبه میچسبیم و پول شما رو پس میدیم. تا حالا دیدین کاکاسیه ها چطور کار میکنن؟ دیدین؟ اگه اون روزا میومدین جنوب میدیدین که کاکاسیه ها زیر ضربه شلاق چجوری کار میکنن، چجوری جون میکنن. خیلی خوب، اینو باید اعتراف کنم، یه سیاه آزاد روی زمین خودش 2 برابر اون موقع میتونه کار بکنه. من اینجا برای یه صدقه نیومدم، اما گرفتار غرورم نیستم. معلم پیری که داره به بچه های ما درس میده بهم گفت گیدون غرور نشون نده، بچه ها به کتاب و کاغذ احتیاج دارن. پس در نظر داشته باشین که مسئله زمین صدقه و اینجور حرفا نیست.
آقای جکسون، این ملک کارول که میگی چقدره؟
22,000 جریب، به کمی بیشتر.
چه بزرگ. توی انگلستان سابقا این مقدار زمین یه دوکنشین درست حسابی میشد. خب بگذاریم، بگو ببینم زمینش چجوره.
لاغل نصفش زمین زراعی خوبه، باقیش بوته‌زار، جنگل کاج، کمی مرتع و یه تیکه زمین مردابیه.
میگه خونه باید اونجا باشه نه؟
خونه بزرگ اربابی رو حتما میگه. بله، کارولا اونجا میومدن، اما بیشتر اوقات توی چارستون زندگی میکردن.
فکر میکنی کسی اون خونه رو بخره؟ یعنی به عنوان خونه اربابی قابل استفاده است؟
نه، من فکر نمی کنم. آخه خیلی بزرگه، کسی فکر نمی کنم پولش رو داشته باشه.
ارزش زمین رو چی؟ ارزش زمین رو میدونی؟ زمین و خونه با هم
قبل از جنگ 450,000 دلار روش قیمت گذاشته بودن. موقع حراج تقسیمش میکنن تا راحت تر فروخته بشه.
ببینم اونجا چند تا خانواده داره؟
سیاه و سفیده روی هم 34 خانواده.
3,000 جریب مقدار خوبیه. توی ماساچوست کسانی رو میشناسم که مزرعهشون رو 20 یا فوقش 30 جریب بوده. بله، و میتونستن حتی توی بانک هم پول پس انداز کنن. تازه زمینای اونجا زیادم خوب نیست.
درسته، ما زمینای حاصل خیزی داریم، اما فقط نصفش قابل کشته، باقیشو باید برای کشت صاف کرد. البته کاری نداره ولی طول میکشه. تازه نوع کشاورزی ما با شما فرق میکنه. شما گله داری میکنین، ما به جز ذرت و سبزیجات که برای خوردن میکاریم و به جز یکی دو تا بسکه داریم، باید محصولاتی برای فروش بکاریم. اگه 15 یا 20 جریب زمین زیر کشت پنبه نره، نمیشه ازش پول در آورد.
صحیح. پس برای پنبه زمین زیاد لازمه.
بله، ما که قصد فروش پنبه رو داریم، باید زمین بیشتری در اختیارمون باشه.
خب چطوری میخوای پنبه رو بفروشی؟
یه ماشین پنبه پاک کنی و یه ماشین عدل کنی کهنه. از اینجور ماشین رو زیاد پیدا میشه. در مورد حمل و نقل هم مشکلی نداریم. دارن راهن و تا نزدیک اونجا میکشن. محل ما فقط 10 مایل بیشتر فاصله نداره.
چه جالب. خب قاطر داریم؟
چند تایی داریم، میتونیم بازم بخریم.
بیشتر من گیده اون تو آدم مصممی هستی. البته سرمایه گذاری در کار شما کار عاقلانه نیست، ولی خب من این کارو میکنم.
راست میگه این واقعا؟
بله، به عنوان یک بانکدار باید اینطور بگم که این احمقانه ترین کاریه که تا حالا خودم رو درگیرش کردم. ولی هرچی باشه تو رو کاردوزا معرفی کرده که اونم خب یه سیاست مداره. تازه حرفایم که زدی داله بر جدیتتونه. خب یک حواله 15,000 دلاری بهت میدم، اما به شرط این که ازم تشکر نکنی.
راستش نمیدونم چی بگم. یعنی تشکر نه، هیچ نکنم.
اما در مورد کتاب و کاغذ که گفتی، پسرم مدت ها پیش توی جنگ از دست رفت. کتاب و دفترم زیاد داشت، همه شونو میدم ببری، همه شونو.
خانم بنت، شما یه انسان واقعی هستین.
گیده اون لازم نیست از این حرفا بزنی. من و خانوادم توی زندگی برای آزادی سیاه جنگیدیم و این یعنی خدمت به انسانیت.
خانم بنت، از پسرتون حرف زدیم که البته گفتین از دست رفته. خب منم یه پسر دارم به اسم جف که فرستادمش ماساچوست. آرزو داره دکتر بشه. میدونیم ما سیاه ها اصلا دکتر نداریم، موقع مریضی نمیدونیم چی کار بکنیم.
آخه مطمئنی که میخواد دکتر بشه؟
اون یه پسرش 15 سال است، از کجا میتونم از چیزی مطمئن باشم؟ پسر باهوشیه. نه خیال کنی چون پسر من این حرف رو میزنم، نه اصلا، واقعا باهوشه.
مدارس پزشکی ما سیاه ها رو قبول ندارن. اونا باورشون نمیشه که سیاه ها بتونن مرض کسی رو معالجه کنن.
پس ما چی کار باید بکنیم؟
به موقع خودش وقتی تونستی کارول آباد کنی و به آرزوهات برسی، شاید میتونی به این مسئله هم برسی.
ولی جف، امید همه ما سیاه های کاروله تا موقع هم خیلی طول میکشه. این بحث ما را آینده است. خواهش میکنم اگه راهی به نظرتون میرسه به من بگین. شما شاید همون فرشته نجات باشین خانم بنت.
بیشو ببینم. اگه جف بتونه توی امتحان قبول بشه میتونه بره توی دانشگاه ادینبرو اسکاتلند درس بخونه.
اسکاتلند؟ از اینجا خیلی دوره نه؟
بله متاسفانه خیلی دور. اما گیجه آن تو راهی غیر از این نداری.
نمیدونم اون هنوز یه بچه هست، یعنی تنهایی بفرستمش اونجا شاید یک سال طول بکشه.
او یک سال چیه؟ بگو حداقل 6 سال.
نه این که ندونم چی براش خوبه، اما راشل مادرش با اون نمیتونه صبر کنه.
میدونم چی میگی. بعضی مادرها صبر ندارن، ولی متاسفانه باید بگم که با این شرایط فکر دکتر شدن اونو از سرت بیرون کن.
اما این آرزوی ماست. جف امید سیاهی کاربره.
خیلی خوب. ببینم آقای جکسون، الان این پسرت کجاست؟
توی مدرسه پرسپیتر.
آره توی ورسستر.
بله همونجا.
من اون مدرسه رو میشناسم، مدرسه خوبیه اما امکاناتش کمه. پسرت اونجا فقط میتونه خوندن و نوشتن یاد بگیره.
خب اگه راهی بلدین خواهش میکنم دریغ نکنیم یادم بدین.
باشه سب کن آروم باش ببینم. او بله من یک نفر دکتر میشناسم که آدم خوبیه و میتونه کمکش کنه.
یعنی چجوری کمکش کنه؟ برای ادامه تحصیل؟
پسرت چند وقته اونجاست؟
4 ماه میشه که رفته.
4 ماه؟ بله 4 ماه کمه. حداقل باید 6 ماه اونجا بمونه تا خوندن و نوشتن و درسای دیگر رو خوب یاد بگیره. فکر میکنم 2 ماه دیگه میتونی بیاریش اینجا پیش دکتر امری.
خب دکتر امری به اون دانشگاه که گفتین معرفیش میکنه دیگه ها؟
نه دیگه نه، اون دانشگاه امتحان داره و پسرت باید توی اون امتحان قبول بشه. اما اینکه دکتر امری چی کار میکنه، آدم خوبیه و دوست داره به سیاها کمک کنه. دکتر در عرض 1 سال بیشتر از 10 سال اون مدرسه به پسر چیز یاد میده.
جالب، خیلی ممنون خانم بنت.
اما یادت باشه جف باید خرج خودش رو در بیاره. دکتر امری احتیاج به یه پسر نوجوان داره که بتونه محل کارش رو تر و تمیز بکنه، وسایل آزمایشش رو بشوره و حتی خود آزمایشگاه رو تمیز نگه داره.
خب مشکلی نیست. پس گفتین 1 سال بعد میفرستنش به اون دانشگاه اسکاتلند ها؟
اگه پسرت بتونه کمی هوش و ذکاوت از خودش نشون بده و اگه علاقمند به کار باشه، مطمئنم که دکتر امری قادره برای قبول شدن در امتحان ورودی دانشگاه اسکاتلند آمادش کنه. من خودمم با دکتر حرف میزنم و مطمئنم که این کار رو میکنه، چون که نمونه های مشابهش رو قبول کرده. نگران نباش گیده.
واقعا از شما ممنونم خانم ونت. نمیدونم چجوری ازتون تشکر کنم.
باش که کلمه تشکر رو به کار بردی. نه نیازی به تشکر نیست. من این کارا رو برای رضای خدا و برای دفاع از انسانیت انجام میدم عزیزم.
با اجازتون بس من دیگه باید برم پسرم رو ببینم.
سب کن من دارم فکر میکنم تو داری را تو میکشون میری. چقدر عجله داری. اجازه بده حواله 15,000 دلاری آماده کنم. در ضمن باید بگم خدمتکار کتابا و کاغذای پسرم رو بسته‌بندی کنه تا ببری. تو میتونی ازشون استفاده کنی.
بله خیلی ممنونم. خدایا شکرت.
اجازه بده خدمتکار لطفاً اون کتابا و کاغذا رو بیار.
صبر کرد تا حواله 15,000 دلاری و بسته کتاب ها و کاغذ ها آماده شد. آنگاه آنها را برداشت و راهی ورسستر شد و به دیدن پسرش جف رفت. جف به نظر گیدئون از سابق هم بلندتر شده بود و خیلی بیش از سابق به پدرش شباهت داشت. گیدئون در دل گفت که حالا می تواند با جف حرف بزند. کاری که پیش از آن برایش ممکن نبود. جف و پدرش در شهر به قدم زدن پرداختند. جف که اشخاص بسیاری را در آن شهر می شناخت با غرور تمام پدرش را به آنها معرفی کرد و می گفت این پدرمه. گیدئون که حالا دیگر به تغییرات درون آدم ها عادت کرده بود و در دنیای تغییرات زندگی می کرد می توانست بدون تعجب زیاد متوجه تغییر حالات جف بشود. آنها همانطور که قدم می زدند شهر را ترک کردند و در یک جاده روستایی به راه افتادند.
از اینجا خوشت میاد؟
بله، از اینجا خوشم میاد. البته بعضی ها منو کاکاسی های کثیف صدا میزنن و سیاه ها متنفرن، ولی کلن طرز تفکر اینجا با جنوب خیلی فرق داره.
خب درست چی؟ درستتو میخونی؟
آره، خیلی درس میخونم پدر، خیلی هم پیشرفت کردم.
خیلی خوبه. در مفر کردی بعدم چی کار بشی؟
خب من امیدوارم دکتر بشم و به مردم کوه خدمت کنم. اونجوری اگه کسی مریض بشه شاید بتونم خوبش کنم.
خب تو یه فکری برات کردم، یه پیشنهاد خوب بهم شده. میدونی تو اینجا نمیتونی دکتر بشی، مدارس پزشکی سیاه ها رو قبول نمی کنن، باید بری دانشگاه ادینبرو توی اسکاتلند. یه دکتری هست به اسم دکتر امری، اگه 2 سال پیشش باشی میتونه بهت کمک کنه که توی امتحان ورودی دانشگاه قبول بشی و درس بخونی، اما 2 سال باید براش کار کنی. چی میگی جف؟
2 سال که چیزی نیست، هر کاری بگه میکنم پدر. خونش همچین تمیز جارو میکنم که از تمیزی مثل طلا برق بزنه. من قوی ترین پسر این شهرم. کاری آقای جارویس افتاد تو گودال، خودم تنهایی درش بردم. تمام روز براش کار میکنم، فقط بذاره من برم اونجا درس خودم هم میخونم.
جف ما دیگه از اون روزای وحشتناک گذشت اومدیم بیرون و روزای خوبی پیش رومون داریم. تو باید به فکر درس خوندن باشی بسرم، منم هر کاری لازم باشه میکنم. مادرت طاقت دودی نداره ولی باش حرف میزنم تا راضی بشه. ما باید خدا رو شکر کنیم،
واقعا خدا خیلی مهربونه. ما نجات پیدا کردیم. ممنونم پدر.
خواهش میکنم بسرم.